تفاوت‌های سینمای قبل و بعد از انقلاب. زنان در سینما. زنها توی سینمای فیلم فارسی که خب در حد همون پری خوشگله و اقدس قشنگه و پاشنه طلا میموندن، اصولا ملاک فروش اینجور فیلم ها هم اون موقع میزان کوتاه بودن مینی جوپ بازیگرای زن و تعداد صحنه های بزن و برقص و کاباره‌ای فیلم بود.
انجام کلکه کسب مابا جونتو، همین که یه نفر خرپور تو کافه پیدا میشه همه واسش دندون تیز میکنه.
من یکی همه نیستم،
میدونی شمسی تفلکی اصلا رو شانس نیست، کل شب واسه قلومی دون پاچید که بلکه به یه نوایی برسه، اون وقت توی بی معرفت سر یه سوتی رو هوا طرف از چنگش در آوردی.
نه
آره، پس کی؟
که میگه؟
همه میگن
برون اثبات تو همه به قبر پدرشون میخندن.
خوابه خوابه، تو دیگه نمیخواد جانم عذاب بکشی.
بنده خدا اگه یارو ندیده اون نشناخته بالا من شاخوشونه کشته، تقصیر من چی؟ تازه گیرم باز خاطر من بودی، چون من باق بالا سری که دارم به طرف را بدم. نه تو بگو.
و خب معلومه که توی همچین سینمایی آقای هالو و رگبار و گاو و آرامش در حضور دیگران و مغول‌ها قریب میفتن بد فرم. ها؟ بعد از انقلاب البته کارهای زیادی ساخته شد که مستقیماً میپرداختن به نقش زن در جامعه و خانواده. حتی چند تا کارگردان زنم داشتیم و داریم که کم و بیش موفقن. حالا بگذاریم از کسایی مثل تأمین میلانی که آش فمینیسم سینماییشون انقدر شور شده کم مونده یه فیلم بسازن به اسم مردکشی مثلا. اما با این وجود فکر کنم بزرگترین معضل زنها توی سینمای بعد از انقلاب ایران برمیگرده به همون قصه مکرر حجاب دیگه. یعنی دیگه عادی شده برامون ببینیم مثلا مهناز افشار یا هدیه تهرانی صبح اول صبح با مانتو روسری با ارفاق بدون چادر خمیازه کشون از زیر پتو میاد بیرون به دوربین صبح بخیر میگه. من فکر کنم این مشکل سینمای ایران مثل همون مشکل سردار آجرلو با روزخاری علی کریمیه، بنابراین قصه کماکان ادامه دارد. اما نحوه ورود به سینما، البته از قبل از انقلاب خیلی خبری در دسترس نیست، ولی خب میشه حد زد از روی کیفیت کار خیلی ها. ولی مثلا قصه ورود مرحوم محمد علی فردین به سینما جالبه، گوش کنین کوتاه.
شبی بود که کنار تشک کشتی نشسته بودم، خستگی می در می کردم که منو کشیدن وسط تشک و شوخی شوخی کشتی گرفتن با من. البته هم شلوارم پاره شد هم پیرهنم پاره شد، ولی در خاتمه احساس کردم که دوست دارم این ورزش، که همون رشته باعث شد که کم کم بیشتر علاقمند شدم و موندم و کشیدی شدم به قهرمان کشور و به قهرمان جهان و که به صورت آشنایی با بچه های تیم ملی و خدا رحمت کنه غلام رضا تختی رو بیشتر از همه ارتباط با ایشون داشتن تا اینکه کشیده شدم به سینما. و شهرت به اصطلاح ورزشی من منو کشون به سینما توسط خدا بیامرز آقای دکتر کوشاق. البته یه مدتی هم در تئاتر کار کردم، دیگه تئاتر رو بیشتر از سینما دوست داشتم. پیش اومد که از تئاتر هم زده شدم. اولین فیلم چشم‌ها به حیات بود، آقای مرحوم سیامک یاسمی ساخت، کارگردانی ایشون بود در پاسبی.
بله، اما بعد از انقلاب هم سینمای ایران از نظر راه و روش ورود به اون خیلی وضعیت نرمالی نداشت. یه مثالی هست بین بچه‌ای که سینما میخونن، میگن برای ورود به سینما 95% پارتی و لابی میخواد، 5% هم علم و تخصص و استعداد. حالا به اینم اضافه کنید حکومت چشم رنگی ها و زیباروها رو در سینمای ایران. یعنی کسایی که به جای اینکه بر اساس فلان استعدادشون تو بازیگری وارد سینما بشن، به خاطر چشم خمار و پوست لطیف و خلاصه فیس دخترکش و پسرکششون سر از سینما در آوردن. مثال بزنیم؟ بذارین از استثناها دوتا مثال بزنم. مثلا همین بهرام رادان خودمون که خب خدا وکیلی اول کار بر اساس تیپ و قیافه خوب و تماشاگر پسندش با فیلمای آبگوشتی مثل آبی و شور عشق و اینا اومد به سینما، ولی بعد راه خودش رو عوض کرد، سوادش هم تو بازیگری برد بالا، به یه بازیگر خوب سینمای ایران تبدیل شد. یا مثلا هدیه تهرانی رو هم بر همین اساس همین آقای حاج محمد رضا شریفی‌نیا توی فروشگاه صید کرد. حتی موقعی که هدیه خانم داشتن تو فروشگاه مثلا تخم مرغ می‌خریدن، که آقای شریفی‌نیا متوجه قدرت بازی زیر پوستی ایشون نشدن، که درسته متوجه جمالات و کمالات ایشون شدن. و اینکه سینمای ایران به یه بازیگر زن سرد احتیاج داره، بله. اما هدیه تهرانی هم بعد راه خودشو شناخت و با انتخابای کم و بیش درستی که انجام داد، شد بازیگر، یه بازیگر زن مهم تو سینما ایران. وگرنه اگه میخواست راه حاج محمد رضا رو ادامه بده، که میشد سوپر استار فیلم اخراجیای حضرت استاد دهنمکی دیگه. آه؟ بله. این موسیقی هم که دارید میشنوید موسیقی فیلم سیمای زنی در دوردسته که پیمان یزدانیان ساخته این کارو. ببین الان یه دفعه میخوام از این موسیقی خیلی سنگین و زیبا که لطف کرده آقا پیمان ساخته، من واقعا شرمندم، من معذرت میخوام، ولی میخوام اینجا یه دفعه فضا رو خالتورش کنیم خودمونی دیگه. بیا این فیلم فارسیه دیگه، یه بعد تاریخ سینما ایران یکیش هم فیلم فارسیه. خاطر خم دارم، خاطر خم تکی تو دنیا، برای تو میمیرم به دام اسیرم، خاطر های چشم سیاه، تو خوبی تو ماهی فداشم الهی، خاطر های قند لبادم. بیا بابا جونه شیدا، اینجاست که شاعر میگه شیدا. حاجی اومد خیلی خیته جان پسر، حاجی اومد برو اینو قطعش کن حاجی اومد دیگه جمعش بس. من برانه سلام علیکم. به 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 به، ملاحظه میکنیم که با توجه به موضوع منبر، صاحب منبر یک پرده خیلی بزرگ زده در آن طرف مجلس، تصویر زیبای ما برای این پرده مثل ماه شب چهارده میدرخشه و ما خودمون کیف میکنیم این همه تناسب و تعادل دماغ و دهان و دو ابرو رو برای یک صورت میبینیم. الهی فرشته ها به قربانت برن اندل مؤمنین روی پرده. به به چه تصویری. فقط اینکه عزیزان توجه داشته باشن، ما مشاهده کردیم قبل از شروع سخنان ما روی این پرده داشت بلا نسبت تبلیغ ماکارونی پخش میشد که این خیلی زیبنده نیست و باید بدونن حفظ حرمت اندل مؤمنین از اوجب واجباته و اگه فردا در خیابان یکی ما را صدا کرد حاج آقا ماکارونه، ما مجبوریم بهشون بفرماییم حال خواهر مادر گرامی چه داره. بعد کار به کتک کاری میکشه، درست نیست. علاج واقعه را قبل از پخش آگهی باید کرد. اما قبل از ورود به بحث سینما ایران، که خب همه میدونید مادران خیلی خیلی هم متخصصیم، یک سوال شرعی دیشب اینجا یک مؤمنی که معلوم بود به شدت تحت فشار از ما کرد، درباره اینکه هنگام ورود به WC باید با کدام پایمان وارد بشیم. ما میفرماییم اگر کسی مثل شما انقدر تحت فشاره اصلا مهم نیست، چنین مؤمنی اگر با سر هم وارد بشه مشکلی نداره، چون یک وقت پشیمانی بار میاد. اما در حالت عادی که فشار متوسطه، مستحب مؤمن در هنگام ورود به WC به صورت لی لی وارد بشه. اگر پایشم رفت روی سنگ مربوط سوخته، باید کلی عملیات لیله رو از اول انجام بده. این از این. اما در مورد سینمای ایران و تاریخ آن باید بگم که یکی از مورددارترین فیلم های این سینما همون اول کار ساخته شده موسوم به چی؟ دختر لار. در آن یک کافری در لباس ارتشی داره مخ این سرکار خانم لار رو به فرغون منتقل میکنه که بیا با هم بریم تهران. این مؤمنه بنده خدا هم قبول نمیکنه، میگه مردم تهران بدن. واقعا جای اندل مؤمنین اونجا خالیه تا مثل برادر مرد عنکبوتی وارد صحنه بشه و فک آقای افسر منحرف رو پیاده کنه، این سرکار خانم لار رو به آغوش خود و مؤمنین بازگردونه. اما ما خودمون اگر ریا نشه تجربه بازیگری در سینما داریم. یک بار یک آقای کارگردانی اومد خدمت ما، گفت حاج آقا ما هرچه گشتیم از شما فوتوژنیک تر پیدا نکردیم، بیایید در فیلم ما بازی کنید. به هر حال بعد از مشورت با فرشته ها قبول کردیم که به اسمی که به شرطی که اسم ما بخوره تو تیتراژون ته تبا حضور افتخاری و پولمون رو ولی کامل کامل بگیریم میریم کار میکنیم. به هر حال قبول کردیم، مشرف شدیم سر لوکیشن. نقش ما این بود که در یک صحنه در حال سجده بودیم، دزد نابکار می اومد کل اموال رو می برد، ما نمی فهمیدیم و ما البته بعد از اون خیلی ناراحت شدیم، گفتیم باید بعدش به صورت جفپا توی صورت ایشون می رفتیم. ایشون به طرف بنده یک تیزی پرت می کرد، ما با یک حرکت خم شدن از پشت ماتریکسی جا خالی می دادیم که نشد. ایشون ما رو پیچاند و اونجا کات داد و گفت حاج آقا استفاده کردیم، خدا نگهدار. اینجا فرمایشم تمام و سلام علیکم و لگد فرشته ها توی شکم کارگردانی که از حضور اندل مؤمنین استفاده ابزاری در حد درخت میکنه. بله جان پسر، همون سهم خودمونه. صدا بردار رادیو پس فردا، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.
تویی که صدای منو میشنوی، از خراسان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان و کرمان و بوشهر و فارس و یزد گرفته تا آذربایجان و اردبیل و زنجان و قزوین و تهران و از سمنان و اصفهان و چهارمحال و بویراحمد و خوزستان و همدان و ایلام گرفته تا گیلان و مازندران و کردستان و کرمانشاه و لرستان و مرکزی و قم، همه با همه، شمال و جنوب و شرق و غرب، حتی اونایی که تو جزایر خلیج فارس مثل کیش و قشم و ابو موسی و خار کتم به بزرگ و کوچیک صدای ما رو میشنون، میخوام به همتون بگم درست دوریم ازتون، ولی قلبمون با هم یکیه. درست هم رنگ نیستیم، ولی یک رنگی. شاید یک زبون نباشیم، ولی یک صداییم. و همه اینا، مهربونی، یک رنگی، یک صدایی، یعنی ایرانی.
چندان که گفتیم غم با طبیبان، چندان که گفتیم غم با طبیبان، درمان نکردم مسکین غریبان، درمان نکردم مسکین غریبان. آن گل که هر دم در دست بادیست، آن گل که هر دم در دست بادیست، اون شهر بادش از اندلیبان، اون شهر بادش از اندلیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، ما درد پنهان با یارا گفتیم، نتوان نهفتن در دست بیبان، نتوان نهفتن در دست بیبان.
بهترین آهنگ ها و